سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
کفش دوزک، نویسنده دی اچ لارنس، مترجم یوسف شیروانی، نشر نیماژ، چاپ دوم 1398، راوی بهناز بستاندوست. دافنه گفت: به نظر شما اروپا با این کارش خودکشی کرده؟
به لحاظ اخلاقی بله.
با صدای آرام و زجرآور گفت: فقط از همین نظر؟ کنت لبخند زنان گفت:
همین هم کافیه.
با اندوه کمرنگی در چشمها جواب داد: شاید. بعد رویش را از او برگرداند و کنت احساس کرد که قلبش سینه‌اش را در هم می‌کوبد. دافنه چه داشت می‌کرد؟ کنت را مالامال از تردید و ترسی نامعلوم کرده بود. باسیل گفت:
دیگه حداقل صدای اون توپ و تانکای لعنتی قطع شده.
دیونیس گفت:
برای همیشه.
سرگرد گفت:
کاش میتونستم حرفتون رو باور کنم کنت.
گفتگوی بین آنها گاهی خصوصی و گاهی کلی می شد. لیدی بیوریج از او درباره زن و بچه هایش سوال کرد. چیزی بیشتر از این نمی دانست که وقتی خانه اش در سال 1916 سوخت، آنها به مجارستان رفتند. حتی شاید همسرش با پرنس بوگوریک به بلغارستان رفته بود. خبر نداشت. لیدی بیوریج با صدای بلند گفت:
اما بچه هاتون چی کند؟
نمی دونم. شاید تو مجارستان پیش مادر بزرگشونن. از اینجا که آزاد بشم میرم پیششون.
تا حالا نامه ای چیزی ننوشتین تا از احوالشون خبر بگیرین؟
نمیتونستم بنویسم. باید به زودی از همه چیز با خبر بشم.
پسر ندارین؟ نه؟
نه. دوتا دختر دارم.
طفلکا.
بله.
باسیل برای اینکه بحث رو عوض کند پرسید: راستی عجیب نیست که
کفش دوزک نشان شماست؟
کنت لبخند زنان گفت:
برای چی عجیب باشه؟ شارلمان زنبور داشت. مال منم که یه جور سوسکه. فکر میکنم که این یه نشان کاملا اشرافی سرگرد.
دافنه ناغافل رویش را به سمت او گرفت و با نگاهی آرام و سنگین پرسید: شما بهش افتخار میکنین؟
بله، درسته. سوسک خالدار ما یه شجر نامه کاملا طولانی داره. خیلی طولانی تر از سانکا. فکر میکنم خودت هم بدونی که از نوادگان سوسکای مصریه که یک نشان بسیار مرموزه. من به کمک کفش روزکم با فرعونها ارتباط برقرار میکنم.
دافنه گفت: فکر میکنید که کفش روزکتون از این همه قرن عبور کرده؟ کنت خنده کنان گفت:
تصورشو بکن.
باسیل گفت: سوسک حشره جالبیه. لورد بیوریج حرفش را قطع کرد و ادامه داد:
فابه رو میشناسین؟
اون معتقده که سوسکای سرگینگردان اولین بار تلنگر مدور بودن زمین رو به مصریای باستان زدن. برای همین سوسک شد نشانه خلاقیت یا یه چیزی شبیه به این. باسیل گفت این که زمین یه توپ کوچیک سرگینه حرف جالبیه. دافنه اضافه کرد بین چنگاله یه کفش تو زک. لیدی بوریچ گفت به این میگن ریشه یابی موضوع. کنت گفت شاید منظورشون این بوده که اولین بار اصل ویرانی توپ رو به گردش در آورده. باسیل گفت فکر ساختن توپ باید از همینجا به دست اومده باشه. کنت انگار که همه این بحث شوخی است لبخند زد. یقیناً. فقط مشکلش این بوده که نمیچرخیده. بعدش هم اصل ویرانی اونو به گردش انداخته. لیدی بوریچ گفت من مصر شناس نیستم پس نمیتونم قضاوت کنم. روز بعد ارل و کنتس بوریچ از آنجا رفتند و کنت دیونیس به همراه زن و شوهر جوان در خانه ماند. آنجا یک کاخ الیزابتی زیبا بود که اگرچه آنقدر بزرگ نبود، اتاقهای جادویی داشت که نور از داخل قاب سیاه پنجره‌هایش به درون میتابید. داخل خانه جای دنجی بود و سقف آن با طلا تزئین شده بود و تا پنجره امتداد میافت که شیشه های کوچک آن چون جادویی بین انسان و جهان بیرونش فاصله میانداختند. شیشه های رنگارنگ پنجره در پیشگاه خود تاخچه های کوچکی داشتند که به رنگ سبز کمرنگ بود. دیونیس چون روح کوچکی در خانه پرسه میزد و از سالن‌های پذیرایی و نشیمن‌ها به راهروهای عریض و طویل پا می‌گذاشت که در انتهای پله‌های باریکان جای اتاق‌های خواب بود. روزهای آغازین بهار بود و کنت دوست داشت که بر بام خاکستری و سربی خانه بنشیند که شیب‌دار بود و نشیمنگاه‌های عجیبی داشت. بعد از آنجا به باغ زیر پایش و چمن‌های اطراف خانه و آبگیرهای نگاه می‌کرد که در اطراف آن درخت‌های پراکنده بودند و نگاهش را به بخش‌های دورتر و به نارون‌ها و شیارها و پرچین‌ها می‌کشاند. در سمت چپ خانه مزرعه‌ای قرار داشت که آکنده از هیزم و انبارهایی با سقف بلند و رمه‌های مشغول به چرا بود. در سمت راست در آن سوی پارک و در میان درختان روستایی جا داشت که می‌شد برج خاکستری کلیسای آن را مشاهده کرد. کنت دوست داشت که تنها بنشیند و خودش را در تقدیر سرگردان ببیند. ساعتها به تماشای درختان نارون می نشست که همچون قولها یا جنگجوهایی رو در روی هم به صف شدند. ار به او گفته بود که رومی ها این درختان را به بریتانیا آوردند. به نظر می رسید که کنت روح خفته آنان را در درختها می دید. وقتی که آنجا زیر نور آفتاب بهاری می نشست، فریبایی انگلستانی آکنده از پرچین‌ها و نارون‌ها را به چشم می دید و کارگرانی را که با اسب‌های کند به آرامی از میان شیارهای قهوه‌ای رنگ می گذرند و پشت بام خانه‌های روستایی را و برج کلیسا را که از لابلای انبوهه درختان سرخدار خودنمایی می کرد و مزارعی را که در دور دست‌ها جای داشتند. کاخ زن و شوهر جوان قدیمی و زیبا بود و باغ دیوارهای از سنگهای خاکستری و پرچینهای از درختان سرخدار داشت که همه جا و همه جا گسترده شده بودند و چون طاووسی در سکوت سنگین بهار انگلیسی می درخشیدند و هنگامه می کردند. وقتی که آلاله‌های زرد در زیر پرچینها شکوفه می کردند و بنفشه‌ها هنوز پنهان بودند و در کنار مسیرهای فراخ باغ گلهای زعفران و پامچال می درخشیدند و گلهای دیواری زرد رنگ با وزش باد در هم می شدند، تراوتی چشمگیر در پشت ترکهای دیوار برپا می شد. در همان نزدیکی ها می توانست صدای زیر بعبع گوسفندها و بعبع خرسند و جاندارتر میش ها را از آغلی بشنود. اینجا خانه دافنه بود، جایی که در آن بزرگ شده بود.
خود دافنه از صمیم قلب آنجا را دوست می داشت. اما نمی توانست برادران از دست رفتش را از خاطر ببرد. بیرون از خانه و زیر نور آفتاب با دو سگی که همراهیش می کردند پرسه می زد. با هر کس و ناکسی هم صحبت می شد. باغبان، استبلدار، کارگران مزرعه. پرسه زدن در بیرون خانه و همکلام آنها شدن بخش مهمی از زندگیش را شکل می داد. آنها البته به او احترام می گذاشتند، اما ترسی از او نداشتند. می دانستند که او دیگر فقیر است و نمی تواند برای خودش ماشین یا هر چیز دیگری خریداری کند. برای همین بی قید و بند با او حرف می زدند و شاید کمی هم زیادی بی قید و بند. اما در هر حال خود دافنه هم اجازه چنین رفتاری را می داد. از اینکه زیر دستهایش از موضوعات مختلف حرف بزنند لذت می برد. او به این احساس صمیمیت که نوعی نقض قانون بود علاقه داشت. زندگیشان، چیزی که با آن فکر می کردند، چیزی که احساس می کردند، همگی و همگی دافنه را افسون می کرد. به خصوص احساساتشان. اگر به خاطر فرهنگ و حریم نبود، شاید عاشق چوپانی می شد که گستاخ بود و صورت سرخ خندانی داشت که انگار از سر خود شیرینی بود. حریم همچون پرتگاهی بین او و طبقات جاهلتر پایین تر از خودش فاصله می انداخت. اما او آن را همچون محکومیتی بی بازگشت پذیرفته بود. به جز افراد فرهیخته چون خودش و شوهرش نمی توانست با دیگران ارتباطی واقعی برقرار کند. پدرش ناخودآگاه همان خونگرمی طبقات دونپایه را داشت. اما رفتارش به رفتار مردی محکوم می ماند. و البته کند هم همین حال و روز را داشت. او هم چیزی نامرئی و گرم در خودش داشت که همچون شعله سیاه آتش سفید و سرد خون دافنه را گرما می بخشید. اما هر سه آنها از هم گریزان بودند. باسیل همیشه در تنهایی خودش به سر می برد یا اینکه در شعرهایش غرق می شد. گاهی او و کنت بیلیارد بازی می کردند. گاهی هر سه شان در پارک قدم می زدند. اغلب باسیل و دافنه به سمت روستا و اداره پست پیاده روی می کردند. اما در حقیقت هر سه آنها از هم گریزان بودند و روزها این گونه سپری می شد. دم غروب در اتاق کوچکی جمع می شدند که چند قفسه کتاب، یک پیانو و اساسیه یک کهنه داشت که رنگ رویشان را از دست داده بودند. گاهی باسیل با صدای بلند کتاب می خواند. گاهی کند پیانو می زد و بعد با هم گرم صحبت می شدند. دافنه نیز کوک به کوک به بافتن رو تختی بزرگی مشغول می شد که اتمام آن عمری دراز می خواست. آنها همیشه زود به تخت خواب می رفتند و از همدیگر دوری می کردند. دیونیس اتاق خوابی در سمت شرقی خانه داشت که فاصله زیادی با اتاقهای دیگر داشت. وقتی که کند کاملا تنها می شد، عادت داشت که ترانه های قدیمی کودکیش را برای خودش زمزمه کند. این کار فقط زمانی صورت می گرفت که احساس می کرد کاملا تنهاست و دیگران از او فاصله زیادی دارند. انگار که تمام جهان در سیاهی غرق شده و چیزی به جز روح خودش در نیمه های شبهای تنهایش وجود ندارد که گویی در انزوایی ابدی به سر می برد. بعد ناخودآگاه و خودآگاه با صدایی گرفته و آرام ترانه هایی را با لحنی کودکانه زمزمه می کرد. صدای غریبی بود. صدای مردی که در تنهایی خودش غوطه‌ور است. صدای مردی که انگار برای اعدام می برندش. یک شب وقتی که دافنه فانوس به دست از راه پله پای می آمد تا کتابی بیابد، صدای او را شنید. کنت آدم بدخوابی بود و شبهایش به شکنجه می ماندند. دافنه هم آدم آزار کشیده‌ای بود که از درون به چارمیخ کشنده شده بود. اما گوشهای تیزی داشت. برای همین هم صدای آرام و خفاشگونه کنت را شنید. در میانه راه رو که به بزرگی یک اتاق بود و با فرش ارغوانی رنگ رو رفته مفروش شده بود ایستاد. اسباب و اساسیه زیادی در نزدیکی دیوار بود و یک مبل دست بلوطی و گاهی هم قالیچه تزئینی قرمز رنگی در آنجا قرار داشت. در انتهای راهرو فانوس به دست ایستاده بود. صدای پرشور و جیکمانند کند همچون جادویی همه چیز را از یاد او برد. البته یک کلمه از آواز کند را هم نمیتوانست بفهمد. حتی صدایش را نیز درست و حسابی تشخیص نمیداد. بعد از اینکه مدت زمان زیادی به آواز کند گوش سپرد، پله‌ها را پایین رفت. وقتی که دافنه دوباره به آنجا بازگشت، کند دیگر آواز نمی‌خواند و روشنایی چراغ از زیر در اتاق به تاریکی گراییده بود. از آن زمان گوش دادن به آواز کند برای دافنه بدل به وسوسه شد. با بیقراری به انتظار ساعت 10 می‌نشست که می‌بایست به بستر برود. بعد بی صبرانه منتظر می شد تا خدمتکارش اتاق را ترک کند و شوهرش بیاید و به او شب خوش بگوید. اتاق باسیل روبروی راه رو بود. آن وقت دوباره با بی‌حوصلگی به انتظار این می نشست که بتواند به آواز کنت گوش بدهد. آن طرفتر در فضای نادیدنی صدای جیک مانند اسرارآمیز و خفاشگونه آواز کنت به گوش می رسید که پیش از رفتن به رخت خواب برای خودش زمزمه می کرد. این صدا را فقط دافنه می توانست بشنود. انگار که برای این کار نیروی ماورای طبیعی داشته باشد. در کنار در مبل کوچکی قرار داشت و همانطور که خودش را در شال سیاه بلند و کهنش پیچانده بود در آنجا نشست و گوش سپرد. خودش بود. می توانست صدای کنت را بشنود. ابتدا فقط صدای گنگ بود و بعد آرام آرام وضوح آن بیشتر می شد. آن موقع بود که وقتی ریسمان باریک آواز کنت را بیشتر و بیشتر دنبال می کرد در آرامش و فراموشی غوطه‌ور می شد. می توانست جهان را پشت سر بگذارد و همچون پرنده‌ای با بالهای گشوده به پرواز درآید. اما در اعماق وجودش آرزوی وحشیانه زبانه می کشید. آرزوی این که پیش برود و خودش را تسلیم بدارد. برود. برود تا بمیرد. از خودش. از این دافنه. از پدر و مادر، برادران و شوهر، خانه و وطن و جهان بگریزد. و به ماورا فراخوانده شود. این کنت بود که صدایش می کرد. دافنه مطمئن بود که کنت دارد او را صدا می زند. جایی بیرون از وجودش، بیرون از این جهان داشتند صدایش می زدند. دافنه دو شب متوالی در اتاقش نشست. در را گشود و گوشهایش را تیز کرد. وقتی که کنت آوازش را تمام می کرد، همچون موجود تلسم شده‌ای به خوابی سبک و غریب در می‌آمد. روزها هم این حالت افزون شده در او دوام داشت. احساس سبکی می‌کرد. انگار که هیچ جاذبه‌ای در اطرافش نیست. در تمام زندگی فشاری را بر پیکرش تحمل می‌کرد. حالا که این رنج از میان رفته بود و پاهایش اینقدر سبک و نفسهایش این چنین آرام شده بودند، تازه به وجود آن پی برده بود. همیشه نفسهایش سنگین و تبالود بودند. این فراغ بال کنونی از هر نفسی شادمانش می کرد. انگار که زندگی درهای سعادتش را به روی او گشوده بود. در شب سوم، اگرچه دافنه تا دمدمه های صبح بیدار بود، صدایی از کنت به گوش نرسید. دیگر آواز نمی‌خواند. از اینکه ممکن است دیگر هیچگاه نخواند، ترسی غریب بر وجودش سایه انداخت. تمام روز را همچون محکومی به مرگ در انتظار نشست و با فرارسیدن شب بدنش به لرزه افتاد. از اینکه این جادو باطل شود و به روزهای قبل بازگردد هراسیده بود. فرارسیدن شب بی‌حالش کرد. اما آواز شبانه را شنید. صدای آواز می آمد. دافنه بدون کمک کسی از جا بلند شد و پله ها را پایین دوید. روشنایی از زیر در اتاق کنت بیرون زده بود. در مبل دست بلوطی بزرگی که نزدیک در بود نشست و شال سیاه را محکم به خود پیچاند. نور کمجان ستارگان و فانوس در راه رو پراکنده بود. قدری آن طرفتر می توانست نور لامپ اتاقش را ببیند، چرا که در آن را نیمه باز رها کرده بود. اما جز خودش که به صدای کند گوش می داد چیزی نمی دید. صدا هنوز هم می آمد و او را به خود می خواند. چرا نباید وارد شود؟ چرا نباید از این در بسته بگذرد؟ بعد صدا قطع شد و نور زیر در به تاریکی گرایید. آیا باید به اتاقش باز می گشت؟ غیر ممکن بود. آنقدر غیر ممکن که انگار ماهی که برآمده بخواهد به افول بگراید. دافنه هنوز هم نشسته بود و شال سیاه پیچان را داشت. اگر قرار بر بازگشت است، بهتر است تا ابد به همین حال می‌ماند. بازگشتن محال بود. بعد حزن‌انگیزترین ترانه عمرش را شنید. صدای ترسناک، آرام و مغمومی که به صدای مرگ شباهت داشت. آنگاه ناگهان به صدایی غریب و نیمانند بدل شد که گویی از آن انسان نبود. دافنه سر پا ایستاد و همان وقت بود که صدای ناله‌ای که گویی مرگ را فرا می‌خواند به گوش رسید. به آرامی به در ضربه زد. زمزمه کرد: کنت، کنت. صدای داخل اتاق خاموش و در باز شد. دافنه تصویر تیره و تاریک کنت را دید و او که ناخودآگاه کنار می رفت بهت زده گفت:
لیدی دافنه.
دافنه مشتاقانه وارد اتاق شد و زمزمه کرد: شما صدام کردین؟ کنت که هنوز دستش روی در بود به آرامی گفت:
نه، من صداتون نکردم.
دافنه بی اختیار گفت: در رو ببندین. کنت در را بست. اتاق در سیاهی محض فرو رفته بود. نور ماه به داخل نمی تابید. دافنه نمی توانست او را ببیند و بیدرنگ گفت: کجا می تونم بشینم؟ کنت همانطور که در تاریکی او را لمس می کرد گفت:
الان می برمتون سمت کاناپه.
دافنه از تماس با دستان او به خود لرزید و کاناپه را پیدا کرد و نشست. سیاهی محض همه جا گسترده بود. چی داشتین میخوندین؟
خیلی متاسفم، فکر نمی کردم کسی بتونه صدامو بشنوه.
ترانهی که میخوندین چی بود؟
یه ترانه وطنی.
معنایی هم داره؟
خب بله، درباره یک قوه که عاشق شکارچی مرداب میشه. برای همینم تبدیل به یک زن میشه. باهاش ازدواج میکنه و ازش صاحب 3 بچه میشه. بعد یه شب امپراتور قوها بهش میگه که به جمع اونا برگرده یا اینکه جونش رو از دست میده. اون وقت دیگه اون آروم آروم تبدیل به یک قو میشه. بالهای بزرگش رو باز میکنه و شوهر و بچه هاش رو ترک میکنه.
این داستان ادامه دارد.